لف خودش اون عمل را انجام بدهد، این که اون عمل یا این که اون عمل به فعل غیر هم ساقط می شود. اگر مولای امری کرد به عبدش، وقتی که این امر را کرده، آیا حتما اون عبد خودش باید اون عمل را انجام بدهد، یا این که اگر غیری هم انجام بدهد این تکلیف از عهده اون عبد ساقط می شود؟ توضیحاتی را عرض کردیم. مجدداً با عذرخواهی از عزیزانی که در جلسات گذشته بودن، به خاطر دوستانی که جدید وارد شده اند، یک توضیح گذرایی عرض کنیم. عرض کردیم که واجبات شرعی دو قسمت، یک قسم واجباتی است که قطعا باید خود مکلف انجام بدهد، غیر نمیتواند از طرف مکلف انجام بدهد، مثل عبادات، صلات، صوم. اینها مباشرت در اینها معتبر است. قسم ثانی اعمالی است که غیر هم میتواند از طرف مکلف انجام بدهد، نائب او بشود. مثلا بعضی از اعمال حج مثل رمی جمرات، مثل طواف، اینها قابل نیابت است، یعنی غیر میتواند از طرف مکلف انجام بدهد و تکلیف او هم ساقط میشود. خب حالا که این عبادات دو قسم شد، بحث ما اینه که مقتضای قاعده اولیه، اگر دلیل خاصی نداشته باشیم، حالا این مواردی که عرض کردم دلیل خاص داریم، بحث ما مقتضای قاعده است. اگر ما باشیم و امر مولا، ما باشیم و امر مولا، آیا مقتضای امر مولا مباشرته، یا اینکه نه اعم است از مباشرت و اینکه غیر این عمل را انجام بدهد؟ پس بحث ما یه بحث علل قاعده است. به موارد خاصی که دلیل خاص داریم کاری نداریم، بلکه قاعده اولیه را می‌خواهیم در اینجا به دست بیاوریم. گفتیم بحث در این مسئله در دو مقام مطرح می‌شود. مقام اول مقتضای ادله لفظیه، یعنی اطلاقات، عمومات. مقتضای ادله لفظیه چیست؟ جلسه گذشته این بحث را تمام کردیم و در اونجا نظر ما این شد که مقتضای قاعده اولیه تفصیل است بین تعبدیات و توسلیات. اگر واجب واجب تعبدی باشد، اصل آن است که مکلف خودش اتیان کند. اگر واجب واجب تعبدی است، اصل و قاعده آن است که مکلف خودش باید اتیان کند، چون ثمره عبادت تقرب الی الله است. تقرب هم اون موقعی حاصل می شود که من انجام بدهم، خودم این عمل را انجام بدهم. اما اگر واجب واجب توسلی باشد، قاعده این است که غیر هم می تواند انجام بدهد، چون در واجبهای توسلی غرض مولا این است که این مصلحت استیفا بشود، این میت دفن بشود. حالا حتما من خودم مباشر این قضیه باشم نه. یا مثلا اداء دین، اداء دین واجب توسلی، دین باید ادا بشود، اون طلب طلبکار داده بشود. حالا من خودم بدهم یا شخص دیگری و الی غیر ذلک. این مقام اول بود که جلسه گذشته این را مفصلا اقوال سگانه ای بود، اینها را گفتیم و این مسئله تمام شد. بحث امروز ما از اینجا شروع می شود. مقام ثانی مقتضای اصول عملیه است. اگر ما در جایی اصل لفظی نداشتیم، مثلا اصالت الاطلاق نداشتیم، فرض فرمایید دلیل ما دلیل لبی بود. شنیده اید عزیزان دلیل لبی اطلاق نداره، به قدر متیقن اکتفا می شود. یا این که نه، دلیل ما دلیل لفظی بود اما مولا در مقام بیان نبوده، خب اینجا هم اطلاق محقق نمی شود دیگه، چون اطلاق بر حکمت مقدمات الحکمت است. یکی از مقدمات حکمت آن است که مولا در مقام بیان باشد. فرض کنید آیه ای داریم، روایتی داریم، وجوب این عمل را بیان کرده، اما مولا در مقام بیان نبوده، در مقام اجمال یا در مقام اهمال بوده است. خب اینجا هم اطلاقی محقق. خب حالا که اطلاق نداریم، نوبت به چی میرسه؟ اصل عملی میرسه. مقتضای اصل عملی در مسئله ما چیست؟ مسئله را خوب تصور بفرمایید. مسئله این شد که مولای امری کرده، نمیدانیم آیا مطلوب مولا مباشرته که من خودم انجام بدهم، یا این که مطلوب مولا اعمه من انجام بدهم یا غیری به جای من اون تکلیف را انجام بدهد. پس مسئله ما الان اینه، نمیدانیم که آیا اون عمل بالمباشره بر من واجب است یا اعم است از مباشرت و انجام دادن غیب. اصل عملی در اینجا چه اقتضا می کند؟ در اینجا دو نظر هست. نظر اول نظر محقق عراقی اعلی الله مقامه الشریف است. ایشان قائل شده است به اصالت البراءه عن المباشره. فرموده است مقتضای اصل عملی اصالت البراءه، مباشرت لازم نیست، غیر هم میتواند اون عمل را چیکار کند؟ انجام بدهد. پس بنابراین مقتضای اصل عملی چه میشود؟ براءت. اگه براءت جاری کردیم نتیجه چی میشه؟ این که مباشرت بر مکلف لازم نیست. این قول اوله، فرمایش محقق عراقی در کتاب نهایت الافکار که تقریرات بحث ایشانه. و اما قول دوم اصالت الاشتغال، بگیم نه، مقتضای اصل عملی اشتغاله، یعنی تا مکلف خودش این عمل را انجام ندهد تکلیف از گردن او ساقط نمی شود. این هم مختار ماست. به نظر ما اگر اصل عملی بخواهد جاری بشود، باید قائل بشویم به اصالت الاشتغال. لازمه اصالت الاشتغال چی میشه؟ وجوب المباشره، یعنی مکلف خودش باید اون عمل را انجام بدهد، غیر اگر انجام بدهد از گردن مکلف ساقط نمی شود. خب حالا که اقوال روشن شد، بریم سراغ ادله. دلیل قول اول فرمایش محقق عراقی، فرمود چی جاری میشه؟ اصالت البراءه جاری میشه. توضیح و داله دلیل ایشان رو میخوام براتون توضیح بدیم. محقق عراقی میفرماید این فعلی که بر عهده مکلف واجب شده است از دو حال خارج نیست، یا این که اون غیر انجام میدهد یا این که اون غیر انجام نمیدهد. فعلی بر عهده مکلف واجب شده، حالا میخوام ببینیم مباشرت لازم است یا نه. ایشان میفرماید این فعل از دو حال خارج نیست، یا اون غیر انجام نمیده یا این که اون غیر انجام میفرماید اگر غیر انجام ندهد یقین داری که بر عهده مکلف واجب است. اگر اون غیر انجام ندهد، 100% مکلف که خودش باید انجام بدهد. این که یقین داریم اصلی جاری نمی شود. اما اگر غیر انجام داد، اگر اون غیر انجام داد، شک می کنیم با وجود انجام دادن غیر آیا باز بر این مکلف واجب یا واجب نیست؟ اصالت البراءه جاری میکنه. اگر اون غیر انجام داد، عنایت کنید، اون غیر انجام بدهد، همون عمل را اون غیر انجام داد، حالا نمیدانیم با انجام دادن اون غیر بازم بر من مکلف واجب است که این عمل را انجام بدهم یا واجب نیست، چه جاری میشود؟ اصالت البراءه دیگه. شک در تکلیف است، شک در وجوب است. شک میکنیم آیا این عملی که این آقای غیر از طرف من انجام داد بازم علاوه بر اون بر من یه وجوب دیگری هست و بر من واجب است که انجام بدهم یا نه؟ شک در اصل تکلیفه. شک در اصل تکلیف هم چی جاری میشود؟ براءه جاری میشود. پس به این بیان این محقق عظیم الشأن میفرماید اینجا مقتضای اصلیه اصالت ال. وقت اگر این اصل براءت رو جاری کردیم معنیش این میشه که اگر غیر انجام داد دیگه بر من واجب نی، پس مباشرت ساقط میشود. این مقتضای اصل عملی است که محقق عراقی اعلی الله مقامه الشریف بیان فرموده است. ولیکن به نظر ما این فرمایشی که ایشان فرموده است قابل مناقشه می باشد. برای این که مناقشه روشن بشود یه مقدمه ای را خدمت عزیزانم عرض می کنم. زیاد شنیده اید ولی الان شاید حضور ذهن نداشته باشید. مقدمه را عرض می کنم، بهش توجه بفرمایید و بر اساس او انشاءالله نتیجه گیری خواهیم کرد. شک در تکلیف عزیزان دو جور می شود. وقتی که انسان در یه تکلیفی شک می کند، این شک در تکلیف دو قسم است. قسم اول شک در ثبوت است، یعنی اصل ثبوت تکلیف برای مکلف مشکوک است. نمی دانیم که اصلا تکلیف داریم یا تکلیف نداریم، اسم اینو می داریم شک در ثبوت. قسم دوم شک در سقوط است، یعنی می دانیم که تکلیف داریم اما نمی دانیم با این عملی که انجام شد تکلیف ساقط می شود یا ساقط نمی شود. پس یکی شک در ثبوت، یکی شک در سقوط. خب اگر شک در ثبوت بشه مجرای اصالت البراءه است. نمی دانیم به عهده ما تکلیفی آمده یا نیامده. رفع ما لا یعلمون برداشته شده، قبح عقاب بلا بیان برداشته شده. اگر شک در ثبوت شد مجرای چی می شود؟ اصالت البراءه. ولیکن اگر شک در سقوط بشه، یعنی می دونیم تکلیف بر عهده ما ثابته اما نمی دانیم با اون عمل کذایی این تکلیف از گردن ما ساقط شد یا ساقط نشد، اصالت الاشتغال میشه. چرا؟ ال اشتغال الیقینی یقتضی البراءة الیقینیه، چون اشتغال ذمه یقینی شد. چون شک ما شک در ثبوت نیست، شک ما شک در سقوطه. اشتغال ذمه من به این تکلیف قطعی است اما با این عمل آیا ساقط شد یا ساقط نشد؟ عقل چی میگه؟ عقل چی میگه؟ الاشتغال الیقینی یقتضی فراغ الیقینی، اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد، چون ذمه شما مشغول شده، این یقین داری. اما حالا ساقط شده یا ساقط نشده، در اینجا بفرمایید که چه باید کرد؟ چی جاری کنیم؟ اصالت الاشتغال. بر اساس این مقدمه‌ای که گفتیم حالا میایم در ما نهنفی. عرضی که ما داریم در برابر فرمایش محقق عراقی اعلی الله مقامه، ایشون فرمود اصالت البراءه جاری میشود. این اجمال رو داشته باشید تا براتون توضیح بدهم. عرض ما این است که اینجا جای اصالت البراءه نیست، چون مسئله ما مصداق شک در سقوط هست، نه شک در سقوط. مسئلتونا، این مسئله الان براتون توضیح میدهم، مسئله ما مصداق شک در سقوط هست، نه مصداق شک در ثبوت تا اصالت البراء جاری بشه. توضیح و ظاله، توضیح این مطلب این است که وقتی که مولا یک عملی را بر کسی واجب کرد، بحث ما این بود دیگه که آیا اون فعل غیر میتواند تکلیف مرا ساقط کند یا نه. وقتی که مولا تکلیفی را بر آقای زید واجب کرده، ذمه زید به اون تکلیف مشغول شده. فعل غیر در مقام سقوط تکلیف است، که آیا تکلیف زید با فعل امر ساقط می شود یا ساقط نمی شود. شک شک در ثبوت نیست، شک شک در سقوط است. چرا؟ چون وقتی مولا به من یه تکلیفی کرده، 100% ذمه غیر که مشغول نمیشه، ذمه من مشغول می شود. فعل غیر نهایتش این است که اگر انجام داد چه نقشی را دارد؟ سقوط تکلیف از منه، تکلیف را از من ساقط می کند. پس بنابراین فعل غیر نسبت به من در چه مرحله ای تأثیر می ذاره؟ سقوط تکلیف یا سقوط تکلیف؟ سقوط تکلیف، چون ذمه غیر که مشغول نشده، ذمه کی مشغول شده؟ من زید، ذمه من مشغول شد. دعوای ما در مباشرت و تسبیب اینه که آیا خودم انجام بدم تا ساقط بشود، یا به وسیله فعل غیر هم ساقط می شود. پس فعل غیر در مرحله ثبوت تکلیف نقشی ندارد. فعل غیر در کجا نقش دارد؟ در ثبوت تکلیف. در هر حال ذمه من مشغول است، ثبوت تکلیف بر عهده من است. فعل غیر می تواند کجا حکیمی که من بکند، در کجا کمک می کنه؟ بله، در کجا کمک می کنه؟ در سقوط یا در سقوط؟ در سقوط. اون شما به جای من میاد تکلیف رو انجام، تکلیف از من ساقط میشه. ولیکن فعل غیر در مرحله سقوط تکلیف نقشی ندارد که بگیم اصالت البراءه. فعل غیر در کجا نقش پیدا میکنه؟ در مرحله سقوطه. پس وقتی من شک میکنم اون فعل غیر توجه و فرمودید به درد من میخوره یا نه، شک من عزیزان در چه مرحله ایه؟ ثبوت است یا سقوط است؟ شکل هست سقوط است دیگه. توجه و فرمودید مثلا فرض کنید رمی جمرات به گردن من واقع شده، حالا من میتونم نائب بگیرم، اون نائب چه کمکی به من میکنه؟ در ثبوت تکلیف، یعنی تکلیف بر دوش او، نه تکلیف بر دوش منه، ثبوت تکلیف بر ذمه منه. اون غیر وقتی که نائب من شد، کمکی که به من میکند در مرحله، بگید با من، در مرحله سقوطه. پس شک ما در فعل غیر که به درد میخوره یا به درد نمیخوره، شک در مرتبه سقوط میشود. خب شک در مرحله سقوط همیشه گفتیم مجرای چی میشه؟ اصالت الاشتغال. اون آقای زید تکلیف برش واجب شد، آقای امر میگه آقا من به جای شما انجام میدم. نمیدانیم آیا این فعل غیر از طرف شارع معتبر است یا نه. پس شک ما برمیگرده که این غیر میتونه تکلیف را از من ساقط کنه یا نمیتوانه. خب چون مشکوکه، شکم شک در سقوطه، چی باید جاری بشود؟ اصالتون. خب اگر اصالتون اشتغال جاری شد، مقتضایش چی میشه؟ وجوب المباشرت. تا من خودم انجام ندهم، یقین به سقوط تکلیف پیدا نخواهم کرد، بس خودم باید انجام بدهم. اگه اصالت الاشتغال جاری بشود، معناش این میشه یعنی ذمه شما مشغول است و مشغول است و مشغول است تا خودت انجام بدی. اگر غیر انجام داد، شک میکنی ساقط شده یا ساقط نشده، قاعده اشتغال میگه ساقط نشده است، خودت باید انجام بدهی. پس مقتضای اصل عملی می شود اصالتون اشتغال. از همین بیانی که در نقد فرمایش محقق عراقی گفتیم، دلیل قول دوم اصالتون اشتغال روشن می شود. توجه فرمودی دلیل قول دوم چیه؟ دلیل قول دوم آن است که مسئله مباشرت و تسبیب از مصادیق شک در سقوط است. مسئله مباشرت و تسبیب از مصادیق شک در سقوط است و شک در سقوط مجرای اصالت الاشتغال می باشد. این هم دلیل قول دوم میشه. پس بنابراین اون نکته ای که عزیزانم باید دقت فرمایید این که سغرای قضیه رو مشخص کنین که مسئله ما شک در ثبوته یا شک در سقوطه. اگه شک در ثبوت باشه فرمایش محقق عراقی است، اگه شک در سقوط باشه عرض ماست. به نظر ما مسئله فعل غیب برمیگرده مرحله سقوط تکلیف، نه اینکه برگردد به مرحله ثبوت تکلیف. فعلا هازا، پس بنابراین باید اصالت الاشتغال جاری بشود. مقتضای اصالت الاشتغال هم وجوب مباشرت می شود، مکلف خودش باید انجام بده، اتکاء بر فعل غیر نباید داشته باشد. هازا تمام الکلام فی الفصل الثالث عشر، فصل 13 هم از مباحث اوامر تمام شد. به حول و قوه الهی و با عنایات حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا شروع میکنیم بحث نواهی را. از الان وارد میشویم در بحث نواهی. در رابطه با بحث نواهی عزیزان سه فصل داریم که باید بر اون بحث بکنیم. مجموعه مباحث اوامر 13 تا فصل داشت، اما مباحث نواهی سه فصل بیشتر نداره. یک، فصل اول تحقیق و بررسی پیرامون حقیقت نهی، صیغه نهی، ماده نهی. الان ما در این فصل اول سه مطلب را می‌خواهیم با هم دیگه بحث کنیم. مطلب اول حقیقت النهی است. وقتی که مولا نهی میکنه حقیقت نهی چیه؟ مطلب دوم مقتضای صیغه نهی چیه؟ مطلب سوم مقتضای ماده نهی چه میشود؟ این سه تا مطلب مجموعاً فصل اول ما را تشکیل میدهند. خب بریم سراغ مطلب اول، طرح بحث کنیم، ادامه اش را انشاءالله در جلسه آینده با هم بررسی خواهیم کرد. رابطه با مطلب اول حقیقت النهی، وقتی که مولا نهی می کند مثلا می گوید لا تشرب الخمر، این حقیقت نهی چیه؟ در اینجا سه قول وجود دارد. یک، قول اول آن است که حقیقت نهی طلب و ترک. وقتی که مولا نهی می کند طلب می کند ترک یک فعلی را. این نظریه مشهور است، مشهور بین اصولین، صاحب کفایه میرزای قمی، صاحب فصول و قبل از این عزیزان بزرگان دیگر در علم اصول فرمودن حقیقت نه طلب ترکه. در برابر وجوب، وجوب طلب الفعل، نهی طلب ترکه. توجه فرمودید. این یه قول که قول مشهوره. قول دوم آن است که فرمودن که حقیقت نهی عبارت است از زجر عن الفعل. حقیقت نهی زجر عن الفعل است. دقت کنه، رو ممکنه بگید آقا زجر عن الفعل با طلب و ترک چه فرق میکنه؟ توضیح خواهیم داد تا اینکه انشاءالله روشن بشه. اینم قول دوم. این قول دوم فرمایش محقق عراقی، محقق بروجردی اعلی الله مقامهما و بقیه اعاظمی که بعد از این دو بزرگوار آمده اند این را فرمودن. و اما قول سوم، قول سوم قول محاضرات حضرت آیت الله ماخویی. فرمودن حقیقت نهی عبارت است از اعتبار منع از فعل بر ذمه مکلف. حقیقت نهی عبارت است از اعتبار منع از فعل بر ذمه مکلف. خب حالا هر کدام را از این اقوال را توضیح بدیم، روشن بشه، تفاوت‌ها انشاءالله معلوم بشه. فعلا در مقام تصور هستیم و هنوز به تصدیق و استدلال نرسیدیم. اول تفاوت‌ها باید خوب روشن بشه که این اقوال سگانه چه میگوید. خب بریم سراغ قول اول. خوب دقت کنید، در قول اول که قول مشهوره، فرمودن امر و نهی ماهیتشون یکیه، هر دو طلبه، فقط متعلقهاشون فرق میکنه. در امر طلب الفعل، در نهی طلب الترکه. این فرمایش مشهور اینه، میخواد بگه آقا امر و نهی در اصل حقیقت با هم فرقی ندارن، هر دو طلبه، اختلاف امر و نهی در متعلق طلبه نه در اصل طلب. در اصل طلب اینها با هم یکی هستن. و علی هذا امر، توجه فرمودی، می شود طلب فعل، نهی می شود طلب تر. پس اصل حقیقتشون یکی، تفاوتشون در چیه؟ تفاوتشون در چیه؟ در متعلقه. توجه کردی؟ مثلا فرض کنید مثل علم، علم همه جا حقیقتش یه چیزه، گاهی متعلق علم، مثلا فرض کنیم که روز است، میگم علم به روز، گاهی متعلق علم شب، میگم علم به شب. علم به شب و علم به روز در اصل علم بودن با هم هیچ فرقی ندارن، توجه فرمودین، فقط متعلقاشون با هم فرق میکنه. یکی متعلقش مثلا روز است، یکی متعلقش هست. آیا علم به روز و علم به شب ماهیتشون با هم فرق میکنه؟ نه، هر دوتا علمه. در باب امر و نهی هم آقایون همینو میگن، میگن امر و نهی حقیقتشون با هم تفاوتی نداره، بلکه فقط تفاوتشون برمیگرده به متعلق، که او طلب الفعل، یعنی طلب به فعل تعلق گرفته، این طلب و ترک، که طلب به ترک تعلق گرفته. خب حالا که این روشن شد، بریم سراغ قول دوم. قول دوم میگه نه، قول دوم میگوید امر و نهی حقیقت و ماهیتشون اصلا با هم فرق میکنه، متعلقاشون فرق نمیکنه، ماهیتشون. خوب دقت کنید، دقیقا برعکس قول اول. در قول اول میگفت ماهیت یکیست، متعلق دوتاست. در قول دوم میگه نه آقا جان، امر و نهی ماهیتهاشون دوتاست، متعلقش یکیست. چطور؟ میگن امر بعث الی الفعل است، هل دادنه، طرف را هل میدهد به طرف فعل. نه چیه؟ زجر عن الفعل، یعنی منع است. او تشویق است و تحریک است، این ترمز است و نگه داشتن. راه رفتن با ترمز اصلا ماهیتش فرق میکنه. متعلقای هر دو فعله، او بعث الی الفعل، این زجر عن الفعل. یعنی در امر و نهی متعلق ها چیست؟ متعلق ها هر دو فعله، منتها در یکی تحریک می کند به طرف اون فعل، در یکی نگه می دارد از فعل. تحریک کردن و نگه داشتن با هم فرق کنه، ماهیتش دو چیز است، مثل گاز و ترمزه. حالا بخوام مثال عرفی خیلی ساده بزنیم، شما وقتی گاز میدی داری میری، وقتی ترمز میخواد، گاز و ترمز که ماهیتشون یکی نیست، دو تاست. پس دقیقا قول دوم عزیزان برعکس قول اول میشه. قول اول میگفت چی؟ بگم یادتون هست یا نه؟ قول اول میگفت ماهیت ها یکیست، متعلق ها دوتاست. ماهیت چی بود؟ طلب. یکی متعلقش فعله، یکی متعلقش چیه؟ قول دوم میگه نه، امر و نهی ماهیتشون اصلا دو چیز متفاوته. یکی، بگید آمد، یکی تحریک است، یکی منع است، یکی هل دادن است، یکی نگه داشتن است، منتها متعلقاشون هر دو یکی. یعنی بعثم الالفعل است، بگید زجرم عن الفعل است، بس متعلقه ها یکی می شود، ولیکن هویت و ماهیت چند تا می شه؟ دوتا می شود. اینم میشه قول دوم. توضیحش روشن شد انشاءالله برای عزیزان. این قول دوم کلن با قول اول زیربنایی اصلا با هم دیگه متفاوت می شود. و اما بریم قول سوم، فرمایش محاضرات حضرت آیت الله العظما خویی رضوان الله تعالی علیه می فرماید ما نه قول اول را قبول داریم نه قول دوم، بلکه ما قائل به قول سوم هستیم. و او عبارت است از این که نهی عبارت است از اعتبار منع عن الفعل بر عهده مکلف. توضیح داره. توضیح این مطلب این است که حضرت آیت الله عظما خویی می‌فرمایند، این مقدمات رو دقت کنید، باز عرض می‌کنم در مقام تصورها، هنوز استدلالی ذکر نمی‌کنیم، می‌خوایم فرمایش این عزیزان خوب روشن بشه. حضرت آیت الله عظما خویی می‌فرمایند که احکام شرعی همشون امور اعتباریه. اینجا هم قبول داره. احکام شرعی امور حقیقی نیستن، اینها امور اعتباریه. خب ایشان می‌فرماید اعتبار همیشه قائم به نفس معتبره، یعنی اون کسی که جایگاه اعتبار دارد، مثلا مولا شارع مقدس که جایگاه و موقعیت اعتبار داره، اون اعتبار چه به نحو وجوب باشد چه به نحو حرمت قائم به چیه؟ قائم به نفس معتبر. خب حالا که این اعتبار قائم به نفس معتبر شد، اگر معتبر اعتبار نفسانیشو ابراز کرد، در یه قالبی او رو ابراز میکنه، یا در قالب امر یا در قالب نهی دیگه، چون حکم شرعی بنابراین یا به امر برمیگرده یا به نهی برمیگرده، بنابراین حقیقت نه میشه اون اعتباره، منتها اعتباری که ابراز شده باشه در قالب یه صیغه‌ای، مثلا صیغه عام صیغه نه. میفرماید حقیقت نه اینه، حقیقت نه عبارت است از اون اعتباری که ابراز شده باشد، که مولا اون اعتبار خود را ابراز میکند. این اعتبارم اعتبار منعه، یعنی اعتبار می کند بر ذمه مکلف منع از اون فعل را. این می شود، بله این می شود حقیقت نه. پس بنابراین حقیقت نهی عبارت است از اعتبار منع از فعل بر ذمه مکلف، البته اعتباری که ابراز شده باشه، مادامی که ابراز نشه در نفس مولا باشه تکلیف بهش گفته نمیشه. تکلیف اون موقعی است که اینو ابرازش کنه در قالب یک صیغه ای، حالا یا به نحو صیغه امر یا به نحو صیغه نه. خب فرق این قول با دو قول قبلی چیه؟ حضرت آیت الله عظما خویی می‌فرمایند در دو قول قبلی حقیقت حکم شرعی که امر اعتباریه بیان نشده، اجمالا گفتن طلب ترک، یا اون آقای دیگه گفته چی؟ زجر. این ماهیت زجر چیه؟ امر حقیقیه؟ امر اعتباریه؟ ابراز شده؟ ابراز نشده؟ اینا سوالاتی است که در قول اول و دوم مبهمه، پاسخ داده نشده. لذا ایشون می‌فرماید اگه بخوایم حقیقت نهی را تشریحش کنیم باید اینا رو بگیم، یعنی باید بگیم آها اون چیزی که مولا به عنوان نهی بیان می‌کنه، اولا توضیح بفرمایید که اعتباریه یا حقیقیه. اون قول اول و دوم اصلا اشکالی به این مسئله نداره. ثانیاً بفرمایید این امر اعتباری ابراز شده یا ابراز نشده. اینا میفرماید در قول اول و دوم مبهمه، مسکوت مانده، لذا ایشان میفرماید قدمای ما و متأخرین ما حقیقت چرا که راجع به حقیقت نهی گفته اند واقعیت او را تشریح نکرده اند. می فرمایند ما واقعیتش را تشریح کردیم، چه گفتیم؟ نهی عبارت است از اعتبار، اعتباری هم که چی شده باشد؟ ابراز شده باشد در یک قالب بیانی، حالا به نحو صیغه امر باشد یا به نحو صیغه نهی باشد. این هم قول سوم که در اینجا بیان شده است. مختار ما از این اقوال همون قول ثانی می شود که محقق عراقی و مرحوم آیت الله العظما بروجردی اعلی الله مقامه الشریف بیان فرموده اند. خب الان تا اینجا ان شاء الله اقوال روشن شد، بعد از این باید بریم سراغ ادله ای که برای این اقوال وجود دارد که ان شاء الله به حول قوه الهی جلسه آینده اقوال را از خواهیم شد. والحمد لله رب